دوستان عزیز، به خاطر اینکه نماینده اسپده هنوز نیامده، سخنرانی من و فرخنده جلوتر افتاد. امیدوارم که تو این فاصله برسن. اگرم نرسن که برنامه تغییر میکنه. ما امشب در مورد در واقع بحث رو یک سرآغازی داریم برای بحث و تحت عنوان خودباوری و مقاومت. قبل از هر چیز لازم به تذکره که مبنای کار ارائه شده در اینجا بر اساس مقاله‌ای به نام خودباوری و مقاومت به قلم دتلف گاربه از کتاب مکان وحشت، بر مبنای این کتاب ما کار کردیم. این مقاله سطوح مختلف مقاومت رو در اردوگاه‌های کار و مرگ زمان سلطه نازی‌ها مورد بررسی قرار میده. در اینجا این سطوح مقاومت با زندان‌های جمهوری اسلامی ایران مقایسه میشه. هدف از این مقایسه به هیچ وجه مشابه نگاری و یکسانسازی دوران نازی در آلمان با شرایط ایران نیست، بلکه نشان دادن این واقعیت است که در هولناکترین شرایط مثل اردوگاه‌های کار و مرگ نیز علارغم وجود موارد خودباختگی و تسلیم، مقاومت در سطوح متفاوت جریان داشت و در زندان‌های ایران نیز چنین بود.
زندان یک پدیده.
صدا داریم؟
صدا هست؟ باش. زندان یک پدیده و ابزار طبقاتیه و زمانی که طبقه حاکم از نظر سیاسی و ایدئولوژیک به ورشکستگی میرسه و برایش دیگه استفاده از اتوریته فردی رهبر یا حزب امکان نداره یا با مشکل مواجه شده، از این ابزار سود میبره. این ابزار مثل بسیاری دیگر از پدیده‌ها ساخته نظام سرمایه‌داری نیست، بلکه از نظام‌های پیشین بهش به ارث رسیده، اما رشد کمی و کیفی خودش رو مدیون سرمایه‌داریه. زندان اما با مقاومت همراهه. وقتی پدیده مقاومت رو در زندان‌های جمهوری اسلامی و اردوگاه‌های دوران نازیسم و فاشیسم آلمان با هم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ما امروز با کمبود چشمگیر مستندات جمع‌آوری شده در این باره روبرو هستیم. اصولاً تحقیق تاریخی در رابطه با زندان در ایران وجود نداره و تاریخ نگاری درباره سرکوب و کشتار عمدتاً در دو دهه اخیر توسط زندانیان سیاسی سابق و در معدود موارد به وسیله محققین در این زمینه انجام شده. البته بررسی پدیده مقاومت در اردوگاه‌ها در آلمان نیز عمدتاً در دهه 80 میلادی، یعنی 30 سال پس از پایان جنگ، مورد بحث جدی قرار گرفت. در ایران برخلاف اردوگاه‌ها در آلمان هنوز روشن نیست که چه تعداد زندان در جمهوری اسلامی وجود داره. ولی روشنه که از سال 1361، یعنی 1982، به طور علنی در برنامه‌های دولت بودجه‌ای برای ایجاد زندان‌های جدید اختصاص داده شده. در مجموع بزرگترین و معروفترین زندان‌های علنی ایران عبارت هستند از اوین، گوهردشت، قزل‌حصار که این ستا در تهران هستند و عادل‌آباد شیراز که همگی اونها از رژیم شاه به جمهوری اسلامی به ارث رسیدند. امروز زندان‌های بیشمار مخفی و غیررسمی وجود داره که زیر نظر نیروهای وزارت اطلاعات، نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران اداره میشه. و که یکی از مخوفترین اونها زندان کهریزک بود که در اون زندانیان حوادث اخیر مورد شکنجه های جسمی و روانی و همچنین تجاوز جنسی قرار گرفتن. شکنجگرانش اون رو از نظر شیوه های شکنجه و گرفتن اعتراف در رده اول قرار میدن. احمد رضا رادان به اتفاق تعدادی از همدستانش مانند کشمیری، آمریان یا آمری و حقی با هلیکوپتر چند روز در هفته به کهریزک می آیند و زندانیان را خود مورد شکنجه های وحشیانه و تحقیر قرار می دهند. احمد رضا رادان خطاب به زندانیان گفت: در دنیا اول اینجاست، زندانی که زندانی را آدم می کنیم، و بعد از ما ابو غریب و گوانتانامو. به نقل از فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، 15 مرداد 1388 برابر با 6 آگوست 2009.
تعریف مقاومت. از مقاومت تعاریف متعددی وجود دارد که در اینجا سه نمونه ارائه می شود. تعریف لغوی مقاومت در فرهنگ دهخدا مترادف است با ایستادگی و پایداری. بر طبق تعریف کارل هاینز هیلمن در لغتنامه جامعه شناسی، مقاومت عبارت است از ایستادگی فعال یا غیر فعال افراد منفرد یا گروه‌های سیاسی علیه ارگان‌های حکومتی و دولتی و یا سایر نیروهای سیاسی در اجتماع. اما تعریف هرمن لانگباین از مقاومت در اردوگاه‌های کار یا اردوگاه‌های مرگ مورد استفاده بیشتری دارد. طبق این تعریف مقاومت عبارت است از کوشش‌هایی جهت واکنش سازمان یافته در مقابل تمایلات نابود کننده که در اینجا اس ها منظوره.
انواع مقاومت. در ابتدا سطوح مقاومت در اردوگاه‌های کار بر طبق تعریف هرمان لانگباین بیان میشه و سپس مقایسه تطبیقی این سطوح با زندان‌های جمهوری اسلامی انجام میگیره. مقاومت از خواست دفاع از خود یا خودباوری از طریق همبستگی عمومی گرفته تا مخالفت آشکار بیان میشه. این گوناگونی اشکال مختلف مقاومت که حداقل وجه مشترکشون در رد و اختلال در اهداف سیستم حاکم و در مواردی ایجاد مانع بر سر راه آنان است، توسط دتلف گاربل به 4 دسته زیر تقسیم میشه. 1. زلز پیلفه یا مصمم بودن یا تصمیم گرفتن برای کمک به خود. این امر برای خونسا کردن قصد اسحسها مبنی بر تخریب و نابودی هویت شخصی و همچنین گسترش یأس و ناامیدی در شرایط از شرایط اردوگاه ها صورت می گرفت. دو، همدردی و کمک به دیگران. 3، سرپیچی. 4، مقاومت و ایستادگی. خودباوری و دفاع از خود و کمک به خود شرط وجودی کمک به دیگران بود از عزم حفظ هویت یا حفظ خود و کمک به دیگران رفته رفته سرپیچی در رفتار شکل می گرفت. در مواردی این سرپیچی ها منجر به مقاومت ها و ایستادگی هایی می شد که گاهی حتی از روی ناامیدی و بدون داشتن چشمانداز دستیابی به هدف صورت می گرفت. طبیعیه که مقاومت سازمان داده شده علیه اس اس تنها می توانست توسط زندانیانی صورت گیرد که مراحل قبلی مقاومت یعنی کمک به خود و کمک به دیگران و کمک به دیگران یعنی خودباوری و همدردی یعنی مرحله جان به در بردن رو پشت سر گذاشته بودند. به این طریق چهار دسته بالا مقاومت‌های فردی و جمعی محسوب میشن که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند. حال به هر یک از این مراحل و مقایسه اونها در دو سیستم یعنی اردوگاه‌های آلمان نازی و زندان‌های جمهوری اسلامی می‌پردازیم.
قسمت اول، کمک به خود. تلاش و مبارزه فرد دستگیر شده برای جان سالم به در بردن از شرایط و مکانیزم‌های خودباوری و حفظ خود مفهوم مقاومت ببخشید و حفظ خود مفهوم مقاومت در این سطح عبارت است از به کارگیری همه توان شخص برای مقابله با فشارهای روانی و جسمی و همچنین تلاش برای زنده ماندن در برابر تهدید دائمی به مرگ از طریق اعمال خشونت و قهر مستقیم توسط اس‌اس ها بود. به این اعمال خشونت و قهر گرسنگی دائمی تا سرحد مرگ نیز اضافه می شد. تأثیر گرسنگی بر جسم و روان خود را تا سرحد سقوط صفات انسانی از دست دادن احترام به خیشتن و در یک کلام تا حد تحقیر انسان و تبدیل آن به حیوان نشان می داد. مثل دزدیدن غذای یکدیگر یا اینکه تلاش برای اینکه جای خواب بهتر به دست بیاری به قیمت اینی که جای خواب دیگران را از بین ببری. بنابراین خواست و تصمیم بر خودباوری به شیوه هایی برای غلبه بر شرایط موجود و به استراتژی برای جان به در بردن نیاز داشت. در اردوگاه های کار به این شکل بود که شیوه هایی که برای دستیابی به این امر وجود داشت از جمله توجه یعنی شیوه هایی که برای خودباوری و مقابله با این سیستم قهر بود از جمله توجه به بهداشت شخصی و ظاهر بود. مسئله نظافت فقط از جنبه بهداشتی و مقاومت در برابر بیماری نبود، بلکه بازپسگیری حتی یک تکه کوچک از حرمت انسانی بود. در مجموع هر چیزی که به زندانی کمک می‌کرد تا شخصیت و فردیت قبلی خودش را تا حدودی حفظ کند عمل با ارزشی بود. برای استراتژی بقا و یا جان به در بردن از مهلکه نابودی، حفظ خود از طرفی نیز زندانیان را به جنگی برای غذای بیشتر، جای خواب بهتر و یا کار سبکتر نسبت به دیگر زندانیان می کشانید و اغلب با بی‌توجهی به دیگران همراه می‌شد. بنابراین دفاع از خود و حفظ خود در این موارد نمی‌توانست به خودی خود مانند دو پارامتر دیگر یعنی همیاری و مقاومت امری مثبت ارزیابی شود. اشکال مختلف خودباوری و دفاع از خود. یک، مبارزه علیه ناامیدی با اشکال مختلف. مذهب، اعتقادات کمونیست ها و یا سوسیالیست ها یا ناسیونالیست ها میتونست غلبه بر شرایط اسفبار و طاقت فرسای اردوگاه ها را تا حدی راحت تر کند. کمکی باشد برای جمع‌آوری توان و نیروی مقاومت و کاهش بی‌قدرتی ناب در برابر شرایط. دو، کارهای فرهنگی مثل تعریف کردن موضوع کتاب‌ها، تئاتر، فیلم، خواندن شعر و ترانه نه تنها به طور موقت آنان را از شرایط مرگزای اردوگاه دور می‌کرد، بلکه از طریق خودباوری به شکل روانی فرهنگی خود بیان باور و دفاع از حرمت انسانی زندانیان و به این شکل طغیان روانی و نظری در مقابل اسس‌ها بود. سه، زندانیان مذهبی نیز با افزایش روحی مقاومت به اجرای مخفی مراسم مذهبی می پرداختند. این امر اما نه به منظور حفظ خود بلکه با مفهومی مذهبی بود.
در ایران قبل از مقایسه باید گفته شود که این مرحله از مقاومت در اردوگاه‌ها و در زندان‌های ایران از بسیاری لحاظ با هم قابل مقایسه نیستند، مثل کار اجباری یا کمبود وحشتناک غذا یا وجود کوره‌های آدم‌سوزی. اما در زندان‌های ایران شکنجه به اسامی مختلف اسلامی چون حد و تعزیر که محدود به زمان دستگیری و بازجویی‌های اولیه نبودن، همچنین تابوت‌ها، اتاق‌های گرم، تاریکی مطلق، گروگانگیری‌ها، سوء استفاده و تجاوز جنسی و اعدام وجود داشت. مقاومت در زندان‌های جمهوری اسلامی دهه 60 اما نه در مرحله آخر و بعد از حفظ خود، بلکه از لحظه دستگیری شروع می‌شد. مسئله حفظ خود اینجا دیگه در خط اول قرار نداشت، بلکه حفظ دیگرانی که دستگیر نشده بودند. دور کردن اونها از خطر مهم بود. همچنین ندادن اطلاعات و یا دادن اطلاعات سوخته به دشمن و حفظ هویت سیاسی انگیزه اولیه مقاومت بود. به همین دلیل بسیاری در همون لحظه دستگیری و یا زیر بازجویی اقدام به خودکشی می کردن و بسیاری دیگه هم برای حفظ این پرنسیب زیر شکنجه کشته شدند. در اکثریت موارد اما زندانیان مراحل اولیه شکنجه رو به خوبی تحمل می کردن. مراحل مختلف شکنجه ام از کابل خوردن، آویزان شدن قپانی، ایستادن سر پا و جلوگیری از خوابیدن به مدت طولانی، استفاده از اهرم‌های احساسی و عاطفی مثل گروگان گرفتن نزدیکان، شکنجه فرد جلوی آنها و یا برعکس، سوء استفاده از فرد به هنگام بیهوشی و تجاوز جنسی، البته نه در سطح گسترده، همه و همه تنها به دلایل بالا تحمل می شد. در حقیقت در اینجا حفظ خود در سایه حفظ دیگران قرار می گرفت. اما در تمام این مدت یک مبارزه قوی و درونی هم جریان داشت، یعنی مبارزه با درد، با ناامیدی، با خونسا کردن القاعات دشمن و برای زنان به خصوص غلبه بر تغییری که با توجه به زن بودن به آنها روا می کردن، در حالی که در شکنجه بین زن و مرد تفاوتی قائل نبودن، و بعد با ترس از تجاوز جنسی و قبولوندن به خود که این هم یک نوع شکنجه هست مثل شکنجه های دیگر و ایجاد آمادگی در خود برای اینکه اگر باهاش مواجه شدن تحملش کنن. در مواردی برای رهایی از شرایط سخت زندان، دستیازیدن به شیوه های برای حفظ خود میتونست امری مثبت برای پروسه مقاومت باشه، اما وجه منفی خودش رو اونجا نشون میداد که فرد دیگه تاب تحمل شکنجه رو نداشت و تردیدهاش با تبلیغات گسترده شکنجیگران و القاعات افراد مشهور بریده‌ای که برای صحبت با اونها آورده می شدند بیشتر می شد و فرد به دنبال راهی می گشت که از شکنجه رها بشه و این باعث منجر به صدمه زدن به دیگران می شد. ولی بودند هم کسان زیادی که با وجود تزلزلی که در دوران بازجویی نشون دادند، بعدها با وجود تنبیهات متعدد استوار ایستادند و دیگه تکرار نکردند این کارو. فعالیت‌های فرهنگی، صحبت درباره کتاب‌های خوانده شده و فیلم‌های دیده شده، خواندن و حفظ کردن اشعار به ویژه شعرهای شاملو، برشت، نرودا و شاعران آمریکای لاتین در تلطیف شرایط و ایجاد امید به زندگی نقش خیلی مؤثری داشت. این مسئله در کشتار سال 67 به زندانیان زنی که باقی مونده بودند و کشته نشده بودند کمک‌های گرانبهایی کرد. میتونم همینجا توضیح بدم که ما 40 شب متوالی بعد از اون هر شب قصه گویی داشتیم و هر شب شبیه 1 ساعت قصه های مختلف، یادم میاد جان شیفته، اولویه لتام و چند کتاب دیگر رو در اون زمان به مدت 40 شب دوره کردیم با هم. البته برای زندانیان غیر سیاسی از جمله برای پیروان بهائیت، تا جایی که می‌دانیم تنها پایداری در عقیده دینی عامل بود که اونا تحمل می‌کردن شرایط رو. حفظ خود بعد از پایان بازجویی و رفتن به دادگاه برای گذران دوران زندان و برخورد با سایر زندانیان مسئله بسیار مهمی بود. یعنی خیلی مهم بود وقتی وارد بند می شدی بچه‌ها بدونند که تو از چه قماشی هستی. مسئله رعایت بهداشت و نظافت فردی و جمعی، انجام تمرینات ورزشی که اغلب هم ممنوع بود به ویژه برای زندانیان سرموزه خیلی مهم بود. غذا در بسیاری از مواقع بسیار کم بود، به نحوی که کسی سیر نمی شد. اما مواردی از سوء استفاده از این امکانات به نفع شخصی حداقل ما در بندهای خودمون ندیدیم. در بند توابین ورزش به دلیل بدنسازی و ایجاد شادابی و روحیه مقاومت انجام نمی شد. تنها در یه دوره کوتاهی در سال 82 میلادی، یعنی سال 61، ورزش توابین با سرودهایی برای پاسداران رژیم اجرا می شد که اونم بعد از مدت کوتاهی متوقف کردند. مسئله حفظ خود یا دفاع از خود در مورد دستگیر شدگان حوادث اخیر در ایران در مقایسه با زندانیان دهه 60 از نظر شکل و محتوا تا حدودی با هم متفاوته. در اینجا زندانی به استثنای افراد وابسته به حکومت به شکل فردی در یک حرکت اعتراضی میلیونی شرکت کرده و حامل اطلاعات امنیتی و گروهی در مورد دیگران نیست. برای رویارویی با شکنجه ها و سرکوب شدید رژیم در زندان ها هم آمادگی نداره. در نتیجه از لحظه دستگیری مسئله حفظ خود و جان سالم به در بردن از این شرایط وحشتناک براش مهمترین مسئله میشه. در اینجا ایجاد جو ترور و وحشت ناامیدی و یأس سیاسی و خرد کردن فرد از نظر شخصی به منظور خانه نشین کردن نیروهای مخالف توسط رژیم دنبال میشه.
مرحله بعدی همبستگی یا غلبه بر تنهایی. برای تحمل بهتر شکنجه، من مجبورم یه ذره کوتاه صبر کنم تا برای تحمل بهتر شکنجه و آزار در اردوگاه ها میبایستی بر تنهایی و انزوا غلبه کرد. کمک کسانی که زمان بیشتری و از قبل در اردوگاه ها بودند برای غلبه بر شک اولیه ورود به اردوگاه ها و تضعیف روحیه و آشنا شدن با چگونگی برخورد با اس ها نعمت بزرگی بود. در این همبستگی ها طبیعتاً فاکتورهایی مانند خطوط سیاسی، همزبان بودن و یا از یک کشور بودن، اعتقادات مشترک و یا عضویت در یک گروه سیاسی مشترک نقش زیادی بازی می کرد. زندانیان در این گروه های کوچک به یکدیگر کمک متقابل می کردند. نیاز متقابل افراد به کمک انگیزه‌ای بود برای همبستگی بین آنان، یعنی کمک در ازای کمک به دیگری. این همبستگی و رفاقت بین زنان نسبت به مردان بیشتر بود. از گزارشات جان به در بردگان زن از این اردوگاه ها دیده میشه و در تأکیدی که اونان بر نقش دوستی ها و رفاقت های شکل گرفته در آنجا میکنند این مسئله رو نشون میده. مفهوم و اصطلاح خواهر اردوگاه نیز از همینجا نشأت گرفته. کمک های متقابل به شکل جرأت دادن به هم برای مقابله، برای غلبه بر شرایط اردوگاه ها بود. به طور مثال تعمیر لباس های همدیگر، مداوای جراحات، کمک در کار اجباری به افراد ضعیف الجثه در صورت امکان چون کنترل زیاد بود و تهیه غذای اضافی و تقسیم آن در میان جمع. به خاطر محدودیت امکان کمک‌های متقابل، همبستگی افراد محدود به روابط بین خیشاوندان، دوستان، ملیت، کشور، عضویت در حزب و گروه سیاسی مشترک یا اعتقادات مشترک بود. همبستگی فراگروهی در اردوگاه‌ها امری نادر بود. از موارد این نادر همین موردی که گفتم، همبستگی فراگروهی، میتوان به اکسیان کمک رسانی قضایی و بهداشتی از اردوگاه های مختلف به اسرای جنگ شوروی سابق که در سال 1941 تحت شرایط بسیار طاقت فرسایی به اردوگاه های مرگ آورده شده بودند اشاره کرد. در این اکسیان از کاپای آشپزخونه گرفته تا پزشکان لهستانی تا یک پزشک آلمانی مشارکت داشتند. در موارد دیگر میتوان از کمک به نوجوانان و کودکان در اردوگاه‌های مرگ و جلوگیری از کار اجباری آنان و یا نجات تعدادی از کودکان یهودی از مرگ توسط یکی از بلوک‌هایی که در اون کمونیست‌ها نگهداری شده بودند و یا آموزش پنهانی به کودکان و نوجوانان نام برد.
من سعی میکنم یک کمی صحبت ها رو خلاصه کنم چون دوستان میگن که خسته کننده هست. در ایران همبستگی گروهی و جمعی یک عامل حفظ خود و مقاومت بود. هر تازه واردی به سرعت جایگاه خودش رو پیدا میکرد، ولی گاهی وقتا این مسئله ضربه هم میزد در مواقع سخت. رفاقت متقابل گروهی یا دو نفره شکل می گرفت. در حالتی گروهی رفاقت در درون گرایش های فکری بود یعنی چپ ها، مذهبی ها و طیف راست هوادار شوروی سابق یعنی حزب توده و اکثریت هر کدوم از اینا با هم بودن. بیرون از این گروه بندی ها مناسبات و مناسبات منفرد هم بین افراد برقرار می شد که اینا شامل مناسبات محلی، منطقه‌ای، همشهری بودن یا فامیل بودن بود که کاری به مواضع نظری نداشت. کسانی که ملاقات نداشتند از صندوق مشترک استفاده می کردند و لباس‌های ارسالی خانواده‌های دیگر رو می تونستن استفاده کنند. در مورد کمک‌های انسانی به بیماران مسئله از حد گروه سیاسی فراتر می رفت و بدون توجه به دیدگاه افراد آسیب دیده اونها مورد مراقبت قرار می گرفتن. در تقسیم کار بند وضعیت جسمی افراد در نظر گرفته می شد. هر کس به اندازه توانش در کار شریک می شد. مادران دارای بچه و افراد مسن به ویژه بهائیان، افراد مسن بهائی از کار معاف بودند مگر اینکه خودشون بخوان که کاری انجام بدن. البته از گروه‌های سیاسی تقریبا ما افراد مسن شاید یکی دو تا بیشتر نداشتیم. در تقسیم غذای بند هم گروه کاری روز این کار رو انجام میداد و به کودکان و بیماران سهمیه غذایی بیشتری تعلق می گرفت. استفاده از اطلاعات و کمک‌های بهداشتی پزشک‌ها و پرستاران در زندگی روزمره، دادن ورزش‌های خاص برای دردهای جسمی، تهیه وسایل ارتوپدی از وسایل پیش پا افتاده‌ای که در بند داشتیم، مثلا ظرف‌های پلاستیکی شامپو که خالی می‌شد یا از این نوع، یکی دیگر از اشکال همبستگی گروهی بود.
در مورد سرپیچی که مرحله سوم مقاومت بود، زیاد خستتون نکنم، دو مرحله دیگه بیشتر نمونده. سرپیچی های جمعی وجود داشت و فردی. من یک نمونه از سرپیچی جمعی رو اشاره میکنم در اردوگاه ها و اون این بودش که در واقع نمیخواستن که بیشترم فکر کنم شاهدان یهوه بودن، سر باز زدن از تولید اسلحه برای اس اس ها که در واقع خب با سرکوب شدید هم مواجه شد. و یک نمونه به خاطر هانوفریای عزیز که تو این شهر زندگی میکنن، در واقع مقاومت زندانیان فرانسه در هانوفر و لیما بود که همین منطقه ای هستش که ما الان توش هستیم، ولی مقاومت اونها با در واقع موفقیت مواجه بود. سرپیچی فردی موردی بود، مثلا پزشک آلمانی سر باز زد از اینکه از زندانیان به عنوان آزمایش توی چون می‌بردن آزمایش‌های میکروبی روشون انجام می‌دادن، سرپیچی پزشک آلمانی از این موارد بود.
در رابطه با ایران سرپیچی از مقررات حالت مثل همینجا حالت فردی و جمعی داشت. در حالت فردی عدم پذیرش مصاحبه و ننوشتن انزجار بود که شرط آزادی بعد از پایان محکومیت یا حتی بدون محکومیت بود، چون ما دوستان زیادی داشتیم که اصلا حکمی نداشتن و حتی یک مورد 10 سال زندان مونده بود. سرپیچی ها اغلب بنابر اصول سیاسی و انسانی انجام می گرفت، مثل سرپیچی کردن از تماشای اجباری شکنجه به صورت خوردن شلاق. یکی از دوستامون که اونجا شلاق خورد الان در اینجا هم حضور داره. دیگر همبندیان که با برخورد شدید زندانبانان مواجه می شدیم وقتی سرپیچی می کردیم. شکل دیگر سرپیچی از مقررات تماس بود با زندانیان دیگر در جاهای مختلف، در سلول‌ها، در بندهای مختلف با هم دیگه و در ملاقات‌ها و بازجویی‌ها توسط مورس یا صحبت کردن مستقیم. همچنین خودداری کردن از پوشیدن لباس زندان، عدم اجرای دستورات نگهبانان در مسائل داخلی بند، فرستادن اخبار داخل زندان به بیرون در طی ملاقات یکی از موارد دیگر بود، عدم قبول کار در کارگاه‌های زندان، عدم همکاری با نگهبانان در انجام کارهای مربوط به آنها در بند که توابا این کارها رو بسیار با شادی انجام می‌دادند، همچنین اینا برای نگاه کردن به شلاق خوردن همبندی‌های خودشون از همدیگه سبقت می‌گرفتن، با شادی می‌دویدن سر بند تماشا می‌کردن و بعد از پایانش هم مرگ بر منافق و کفار می‌دادن. و عدم رعایت مقررات اسلامی به صورت فردی و جمعی بود، مثل امتناع از خوندن نماز، عدم شرکت در مراسم مذهبی و غیره.
در مورد مقاومت من فقط کوتاه توضیح بدم. در اردوگاه کار بیشتر زمانی شکل گرفت که نقش نیروهای سیاسی توی اردوگاه‌های کار و اردوگاه‌های مرد بیشتر شد، از جمله توی اردوگاه دخاو. در اونجا یک شبکه مقاومت بین‌المللی شکل گرفت که کمک می‌کرد به فرار زندانیان و در واقع یک نوع سازماندهی درونی بود و کلی سند جعلی در واقع درست می‌کردن برای فرار، یا کسانی که وضعیت جسمی بدی داشتن و هر آن خطر مرگ اونا رو تهدید می‌کرد از اونها محافظت می‌کردن. و در مورد از جمله یک مورد بود آتش زدن یک اردوگاه کار که در اونجا همه زندانیان همشون برده شده بودن برای اردوگاه مرگ و می دونستن که کشته میشن. اردوگاه رو با آتش کشیدن، از 600 نفر فکر میکنم 47 نفر تونستن جون سالم به در ببرن، ولی اگر این مقاومت نمیشد اون 47 نفر هم زنده نبودن.
در ایران مجموعه این سرپیچی هایی که به صورت فردی و جمعی انجام میشد سبب بهتر شدن اوضاع به طور کلی میشد. مثلا در زندانهای تهران و استان تهران باعث شد که بندهای توابا رو از زندانیان سرموزه جدا بکنن، و این یعنی اینکه اینا مجبور شدن هویت سیاسی ما رو به رسمیت بشناسن و هم ما از دست توابا خلاص شدیم که دائما در حال نوشتن گزارش بودن. از موارد دیگه این موفقیت حذف پخش اذان‌های سگانه بود در بندهای ما و حذف اجبار رفتن به مراسم مذهبی و اینکه بند رو دیگه بعد از اون خودمون اداره می‌کردیم. اما در زندان‌های استان‌های دیگر غیر از تهران شرایط طوری دیگه‌ای بود. مثلا در شیراز کماکان توابا سلطه داشتن، به نحوی که وقتی یکی از زندانیانی که تو بند ما بود برای یک ماه به شیراز منتقل شد برای بازجویی، در اونجا مجبور شد نماز بخونه و شرایط بند رو رعایت بکنه. البته موارد معکوس هم وجود داشت. از سال 61 به بعد، به ویژه از سال 64، سازماندهی اولیه مقاومت ها توسط گروه چپ انجام می شد، مثل تحریم غذا، تحریم خرید روزنامه وقتی نگهبان ها حمله کردن و آرشیو ها رو بردن و اعتصاب غذاهای نامحدود. شبکه خبر درون گروهی وجود داشت، خبرهایی که عمومی بود به طور غیر مستقیم در اختیار همه قرار می گرفت. یکی از وسایل ارتباط ما ملاقات ها بود که در اینجا خبرهای زندان به بیرون منتقل می شد و خانواده ها هم با استفاده از لبخانی، پانتومیم یا به صورت داستانی در قالب مسائل خانوادگی مسائل جامعه رو به ما منتقل می کردن. کودکانی هم که به ملاقات مادراشون می اومدن، ملاقات حضوری داشتن، گاهی وقتا در انتقال خبر همکاری می کردن. مقاومت فرهنگی یه عامل بسیار مهمی در مبارزه با ناامیدی و ایجاد همبستگی بود. اجرای مراسم شادی همراه با ترانه و سرودخوانی و رقص که یکی از اونا دوست خودم سارا بود که خیلی قشنگ میخوند و میرقصید، تهیه کیک و هفت‌سین برای سفره سال نو که گاه گاه به خاطر اینا ما خیلی متحمل تنبیه میشدیم، گرامی داشت روز کارگر و روز زن، سالگرد تأسیس سازمان‌ها و احزاب، اینا از جمله اینا بودن. زندانیان مذهبی هم ادیان مذهبی خودشون مثل عید فطر و غیره رو برای خودشون داشتن. در رابطه با کلاس‌های آموزش گروهی به صورت تشکیل مخفیانه کلاس‌های آموزشی به ویژه در مسائل سیاسی و اقتصادی و تحلیل شرایط، کلاس‌های فردی یا جمعی آموزش زبان‌های خارجی و دروس مدرسه‌ای انجام می‌شد. اما در رابطه با فرار از زندان به عنوان یک مقاومت فردی یا سازمان یافته، ما در سال‌های اولیه که هنوز زندان‌ها قوام پیدا نکرده بودند باهاش مواجه بودیم، ولی بعدها چنین چیزی کم بود یا دیده نشد. انگیزه مقاومت در میان زندانیان متفاوت بود. من جدیداً یک نظرخواهی مستقیم کردم از تعدادی از زندانیان سابق که در شرایط خیلی بدی گذرونده بودن و خواستم ازشون که بگن چه چیزهایی اونها رو اونجا نگه می داشت. پاسخهایی که دادن، بعضی از اونها از دیدگاه‌های سیاسی، اهداف و چشم‌اندازهایی که برای زندگی آینده جامعه داشتن، انتظاری که دیگران از اونها به عنوان زندانی سیاسی داشتن و تأثیر اجتماعی مقاومت اونها روی خانواده‌هاشون صحبت می‌کردن و همچنین دلشون نمی‌خواست که خانواده‌هاشون در جامعه خجالت زده بشن و مردم بگن که بچه‌هاشون تواب شدن. امید به زندگی خودش یه بخشه، خودش زندگی بخش بود. یکی میگفتش که من اصلا به شهید شدن فکر نمی کردم، ولی برای اون چیزهای ارزشمندی که برای تغییر زندگی همه آحاد جامعه میخواستم حاضرم بودم که کشته بشم. دیگری از ایمانش به سوسیالیسم به عنوان تنها بدیل سرمایه‌داری امید میگرفت برای تحمل، گرچه که اون رو امری فوری نمیدید، ولی میگفت که میشه برایش مقاومت کرد. و دیگری میگفتش که مقاومت تنها کاری بود که من میتونستم انجام بدم. البته ناگفته پیداست که این حوزه از تحقیق دامنه وسیع داره و با این کار کوچیک ما و یا تحقیقات انجام یافته تا کنونی ما نمیتونیم پاسخی صریح و روشن بدیم. ممنون از توجهتون به صحبت‌های ما.
مرسی.